بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب شب چهارم و احتمالاً شب آخری است که راجع به بحث صراط بحث می‌کنیم و در ادامه مباحث مربوط به معاد، مقدماتی رو که در صراط مکرر عرض کردم عبارت از این بود که آخرت تجسم دنیاست. یک، صراط در دنیا کسیست که ما را به معرفت الله میرسونه. صراط یعنی راهی که علی علیه السلام پیامبر اکرم تا امام زمان علیه السلام طی کردن که ما را به معرفت الله رسوندن. این صراطه، یعنی راهی که علی را به معرفت الله رسونده، اون راه ما را به معرفت الله میرسونه. و یا خود امیر المؤمنین علیه السلام که ما را به معرفت الله میرسونه، این اسمش صراطه. بنابراین ما باید این صراط را طی کنیم. مقدمه سوم این بود که صراط یعنی راه با کسی که مارجه در این راهه و داره گذر میکنه از این راه که تعیین میکنه یکی میشه. برای این که در واقع اون راه که ما را میبرد، اون شخص ما را میبره، راهنما ما را میبره، که اون راهنما میشود امام نور، یا برای کسانی که جهنمی هستند میشود امام نار. او جهنمی ها را به جهنم هدایت و راهنمایی میکنه و او بهشتیان را به بهشت راهنمایی و به اصطلاح رهبری میکنه. تجسم این راه و این شخص در آخرت وجود پلیست که روی جهنم یا توی جهنم کشیده میشه و انتهای این پل بهشت برین است که به ما وعده دادن. لذا میبینیم که گاهی اینجوری تعبیر میشه که امیرالمؤمنین و پیغمبر، البته امیرالمؤمنین معمولا سمبل بقیه ائمه است، بقیه ائمه را همینجوری به نوبت گفتن، ولی بیشتر رو امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت شده، چون اختلاف بعد از پیغمبر از امیرالمؤمنینه. یعنی یه عده امیرالمؤمنین رو مثل شیعیان و به اصطلاح گروه‌های مختلف شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان امام معصوم از طرف خدا میپذیرن، ولی یه عده فقط به عنوان یه خلیفه چهارم که فقط فرمانداری کرده و زمامداری کرده اختلاف از ایشونه. لذا روایات معمولا بیشتر به ایشون توجه میکنه و الا بقیه ائمه از این حکم برخوردار هستن. امیر المؤمنین علیه السلام و پیغمبر یا بقیه ائمه در حدی که روایات داریم اول صراط می ایستن و افراد رو عبور میدن. این یه تعبیره. یه تعبیر اینه که کسانی که میخوان از این صراط عبور کنن کسانی هستن که دستشون پاسپورت دارن، پاسپورت گذر و عبور. اون پاسپورت گذر و عبور نامش یا امضاش با امیرالمؤمنین علیه السلامه. اگر علی علیه السلام امضا کرده باشه به اصطلاح میتونن عبور کنن و اگر امضا نکرده باشه نمیتونن عبور کنن. گاهی به این تعبیر شده، گاهی تعبیر شده که باید از ائمه براعتنامه بگیرن که ما بری هستیم از این که بریم تو جهنم، ما باید عبور کنیم. گاهی این عبارت هم هست که جسر جهنم، صراط جهنم، ضمن این که خیلی تیزه و خیلی ضمن این که خیلی ریزه تاریک هم هست، هم باریکه هم تاریکه هم تیزه. و افرادی که از اینجا عبور میکنن نحوه عبور، سرعت عبورشون بستگی دارد به مقدار نوری که در دنیا کسب کردن، به مقدار نورشون بستگی داره چقدر در دنیا نور کسب کردن، که وقتی از این صراط عبور میکنن به اندازه نوری که در دنیا کسب کردن از اون امام نور یا از ایمانشون یا از قرآنشون راه رو برای خودشون روشن میکنن و پیش میرن. یه روایاتی هم داره که عبور از صراط خیلی سخته، مراحلی داره. یه روایت خیلی جالبی رو پیدا کردم که میخونم. داره که صراط یه قسمتش سربالاست، یه قسمتش که همواره پر تیغه، پر خاره، پر مارهای گزنده است و پر عقرب‌های زهرداره. پناه میبریم به خدا. یه قسمتش هم سرپایینیه، سربالایی، پر از خار و مار و عقرب و حیات و گزندگان، و بعدش هم سرپایینی. اینم به اصطلاح روایت داریم. تقریبا همه مباحث صراط رو من در ضمن سه شب گذشته و این روایت که امشب میخونم همه رو آوردم. کتاب بهارالانوار جلد 8 صفحه 66 حدیث شماره 3 از مفضل ابن عمر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط. مفضل ابن عمر میگوید که از امام صادق علیه السلام از صراط پرسیدم که صراط چیست. فقال هو طریق الی معرفت الله عز وجل، که اینو قبلا گفته بودیم، روایتش هم خونده بودیم. صراط راه، یعنی راه معرفت الله. خب خیلی رنده این در این آیه کریمه قرآن که اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. تو سوره یاسین هم داره که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بندگی کنید این صراط مستقیمه. خیلی رنده دیگه، یه معادله خیلی بسیار روشن و مشخصیه. ما را به صراط مستقیم هدایت کن. سوره یاسین هم میگه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، خیلی راحت. راه بندگی است، معرفت الله. در بندگی هم اولین ایستگاه معرفت الله. در راه بندگی خدا اولین ایستگاهی را که انسان طی میکنه راه معرفت الله. هو طریق الی معرفت الله عز و جل. و هما صراطان، دو تا صراط، دو تا راه داریم، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. یه صراط داریم در دنیا، یه صراط داریم در آخرت. البته بنا به اون فرمولی که ما گفتیم هر چی در آخرت هست از اینجا میبریم، و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چی انسان عمل کرده و سعی کرده بهش میرسه، مشخصه که صراط آخرت را صراط دنیا درست میکنه. صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فاما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفروض الطاعه. صراط در دنیا کیه؟ امام مفروض الطاعه است، مفترض الطاعه است، یعنی اونی که اطاعتش بر ما واجبه. این صراط دنیاست که قبلا هم داشتیم که امیرالمومنین فرمود انا صراط الله. ائمه میفرماد ما صراط مستقیم هستیم، ما صراط هستیم، ما خلیفت الله هستیم، ما صراط الله هستیم، ما هستیم که مردم رو به سوی معرفت خدا میبریم و دعوت میکنیم. من عرفه فی الدنیا واقتدا به هدا، کسی که علی را در دنیا بشناسد و به هدایت او اقتدا کند، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. کسی که اینجا او را بشناسه، یعنی راه و تشخیص بده، بعدم به او اقتدا کنه و از او تبعیت کنه، در صراط جهنم و صراط آخرت که روی جهنمه هم عبور خواهد کرد. و من لم یعرفه فی الدنیا، کسی که در دنیا او رو نشناسه، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره، پاش سر میخوره، لیز میخوره، سر میخوره در آخرت. فتردا یا فتردا فی نار جهنم، فتردا فی نار جهنم، میفته، سقوط میکنه در آتش بهش جهنم. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم کسی که امامشو نشناسه جهنمه دیگه، یعنی اونجا مجسم اینجاست. این که در روایات به ما میگن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، میته جاهلیه یعنی میته شرک، کسی که رهبر خودشو نشناسه، امام خودشو نشناسه، الگوی خودشو نشناسه، معلومه جهنمیه، نمیدونه چیکار بکنه. این که روایت داره که من مات ولم یعرف امام زمانه، کسی که بمیره به امام زمانشو نشناسه، به مرگ جاهلی مرده، مشرک مرده، این به خاطر اینه که مشرک به خاطر این که راه خداشناسی رو پیدا نکرده. راه خداشناسی فقط راه امامه، امام معصومه که خدا رو شناخته. بنا عبد الله بنا عرف الله، اینا کسانی هستن که منغمر در شناختن خدا هستن، اینا کسانی هستن که در راه خداشناسی و در راه توحید اخلاص به خرج دادن، اینا یعنی غیر از راه توحید راهی رو نرفتن، بنابراین باید اینا رو بشناسیم. خود شناختن اینا ما رو به خدا میرسونه، ما رو به بندگی خدا میرسونه. برای اینکه بشر هیچ وقت بدون الگو نمیتونه زندگی کنه. اگر الگوی خوب داشت و به ها، اگر الگوی خوب نداشت دنبال الگوی غلط میگرده. تمام روایاتی که در باب امام شناسی داریم در واقع امام شناسی نیست، معرفت اللهه. منتها امام شناسی پله ایست که ما پامون رو اون پله ها میگذاریم میریم بر باب معرفت الله قرار میگیریم. و الا خود امام به عنوان شخص امام، پسر کیه، نمیدونم پدرش کیه، مادرش کیه، که اینا از نظر معرفت الله مسئله نداره. اما اینی که ما میشناسیم میگن، اگر دقت کنید در معرفی ائمه هم همش میگیم که پدرش کیه، تا سند میرسه، تا نسب میرسه به رسول الله، به خانواده وحی. لذا در زیارت هم میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الوحی. ببینید تمام اینا چیزاییست که با مسئله عالم اله ارتباط داره، یعنی اینا جای رسالت هم، جای وحی هستن. پس شناخت امام به خودی خود مسئله نیست، چون امام پلکان و بام و به اصطلاح درجه میشه و پله میشه و مقدمه میشه برای سیر در بام معرفت الله، لذا ارزش داره. پس صراط دوتاست، صراط دنیا، صراط آخرته. در واقع در دنیا هم ما به وسیله امام از جهنم شرک، انحراف، بد اخلاقی، تشتت فکر، از بین بردن شخصیت، آلودگی، گناه عبور میکنیم. اگر ما یک الگو نداشته باشیم نمیتونیم این کارو بکنیم. و شما دیدید که معمولا مردم با الگو تربیت میشن و دنبال الگو میگردن همیشه، تا اینکه بتوانن در راهی که میرن سریعتر برن. یه نکته ای رو که یکی دو دفعه به نظرم تذکر دادم خدمتتون این است که بالاخره انسان دنبال یه الگوی ملموس میگرده، محسوس میگرده. فرشتگان نمیتونن برای ما الگو باشن، الگوی ما باید بشر باشه، روی زمین باشه. حالا همه 11 امام، همه 13 معصوم اینجوری بودن، این یه دونه معصوم آخری به خاطر حکمت خدا در زمان غیبت در پشت پرده غیبت قرار دارن. و الا الگو باید رو زمین باشه، باید زمینی باشه و باید از سنخ ما باشه، از جنس ما باشه. و ما اصل ما من رسول الا به لسان قومه، ما هر رسولی که فرستادیم به زبان قوم خودش فرستادیم. این روایت اول. اما حدیث دومی که راجع به سختی صراط خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که خداوند در عبور از صراط اول در دنیا ما رو کمک کنه، بعد در آخرت، چون دنیا مقدمه آخرته. یعنی ما همش دعا کنیم که خدا در آخرت ما رو کمک کنه فایده نداره. در دنیا باید یه کاری کنیم که از خدا بخواهیم و توسل کنیم که ائمه شفاعت کنن در دنیا ما بتونیم از این صراط عبور کنیم. دنیا اون وقت سخت‌ترینش دوره غیبته. و علت اینکه خیلی ائمه برای دوره غیبت و برای مسلمانان و مؤمنین دوره غیبت خیلی ارزش قائل شدن، به خاطر اینکه امامشون رو نمی‌بینن به اقتدا می‌کنن، امامشون رو جسمشون نمی‌بینن در این حال ازش پیروی می‌کنن، بهش ایمان میارن. در روایات ما داره که شاید بعضنم خوندم، طوبی لشیعتنا، خوشا به حال اون شیعیانی که در زمان غیبت هستند که بر دینشون استوارن، طول غیبت اونا رو از ایمان بیرون نمیبره، گناهان و رنگی های عقاید اونا رو از عقایدشون دور نمیکنه، اونها سرد نمیشن از عقایدشون به خاطر طول زمان غیبت. اینا یه چیزاییست که در روایات ما آمده. در بهار الانوار جلد 8 صفحه 66 و 67 این روایت آمده، روایت خیلی طولانی نیست. ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آیه ای رو مطرح فرمودن، فلق تحمل عقبه. عرض کنم خدمت شما که آیه این است که به انسان اینجوری گفتیم، اینجوری گفتیم، اینجوری حرف زدیم، اینجوری سخن گفتیم، اینجوری اتمام حجت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را در سختی آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، فکر میکنه کسی بر او قدرت نداره، پیروز نیست. یقول اهلکت مالاً لبدا، میگه مال زیادی رو خرج کردم. ایحسب ان لم یره احد، بعد میفرماد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، هدایت کردیم، راهنمایی کردیم، همه چی بهش دادیم. فلقت حمل عقبه، از گردنه نگذشت. بعد میفرماد که و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، تفسیر عقبه رو میفرماید. پیغمبر اکرم در این روایت میخوام که تفسیر یا تعویل عقبه رو بفرماید که عقبه چی؟ میفرماید که فلقت حمل عقبه، اون عقبه یکی از منازل سخت صراطه. این دنیا هم عقبه است، این دنیا هم عقبه است دیگه. شما ببینید الان اینایی که مخالف با مسئله امامتن، مخالف با تشیعن، یعنی مغز مخالفتشون مخالفتشونه با شخص امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. میگه تو به اهل بیت چی کار داری؟ قرآن بخون. تو با ائمه چی کار داری؟ خودت برو، خدا به خودت عقل داده. تو اصلا با اینا چی کار داری؟ خودت برو از قرآن استفاده کن. مگه عقل نداری؟ مگه شعور نداری؟ عقبه است دیگه، از این عقبه نمیتونه عبور کنه. در امتحان کم میاره، نمیتونه از امتحان بگذره. حضرت فرمود فلقت حمل عقبه ان فوق الصراط عقبتن کعودن، بالای صراط یه عقبه خیلی سخت و بلندی هست. طولها ثلاثت و آلاف عام. معمولی کسی بخواد اون طول رو تهیه کنه 3000 سال، از سالای آخرتی ها، که یه روزش به اندازه 1000 سال ماست، نه سالای دنیا. طولها ثلاثت و آلاف عام. طول این کعود و اون قسمت سخت صراط 3000 ساله. الف و عام هبوط، 1000 سالش میاد پایین، سرازیریه. و الف و عام شو کن و حس کن و اقارب و حیات، 1000 سالم تیغ خار اقربها و مارهای گزنده است. و الف و عام سعود، 1000 سالش هم اونجاست که سربالایی میره. تا این کعود عقبه طول به اصطلاح بگذره. یه روایتی رو الان یادم افتاد، امام علیه السلام میفرماید که کسانی که شیعیان ما هستن همیشه مبتلاست. خودش امتحانیه دیگه، همیشه مبتلاست. کسی که شیعه ما میشه باید جلباب بلا رو تنگ کنه. وقت ما یه سرماخوردگی مختصر پیدا میکنیم، یه گرفتاری پیدا میکنیم، میگیم که اونی که اهل بیتو قبول نداره که وضعش بهتره، اونی که کافره که وضعش بهتره، اونی که یه رکعت نماز نمیخونه که وضعش بهتره. من چرا اینقدر همش میپیچم؟ میفرماید کسانی که شیعیان ما هستن نه جلباب بلا رو بتن کردن، جلیقه بلا، لباس ابتلا رو بتن کردن. در اینجا هم واقعا سخته، یعنی کسی که بخواد از صراط بگذره خیلی سخته. در زمان غیبت ارتباط با امام زمان داشته باشه، امام زمان رو بشناسه، ازش تبعیت کنه، با سخنان او درست زندگی کنه، خیلی از کارا رو باید نکنه به خاطر اینکه میخواد با امام باشه. خیلی از لذات رو ازش باید بگذره به خاطر اینکه میگه من پیرو امام زمانم. خیلی از متامع رو باید کنار بگذاره به خاطر اینکه در خط امام زمانه، در خط تشیع سخته دیگه. خیلی راه رو کسی که اینجا میخواد از صراط عبور کنه نباید ساکت بشینه، دائما باید در کوشش و در تلاش باشه، هیچ کنه، مراقبت مخصوص داشته باشه. و همچنین بعد پیغمبر فرمود انا اول من یقطع تلک العقبه، اولین کسی که این عقبه رو طی میکنه و میره اون طرف من هستم. و ثانی من یقطع تلک العقبه علی بن ابی طالب علیه السلام، دومین نفرم امیرالمومنینه، پشت سر منه، چون من امام او هستم و خدا هم هست امام من، به صورت رد میشیم. و قال بعد کلام، یه خود حضرت صحبت کردن، مثلا سکوت کردن، استراحت کردن، دوباره فرمودن که لا یقطعها فی غیر مشقت الا محمد و اهل بیته. بدون مشقت اون راه را جز پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قطع نمی کند. این هم یک حدیث. حدیث بعد رو از ابن عباس براتون می خونم. ابن عباس کسیست که سنی ها بهش خیلی اعتماد می کنن. عبدالله ابن عباس مفسر معروف، البته ما حالا پیش ما خیلی درجه یک نیست، ولی ما هم نقل میکنیم خیلی از روایاتشو به دلیل اینکه خیلی بوده با پیغمبر و با امیرالمومنین. خب روایت نقل میکنه، اونا هم یه تفسیر دارن، تفسیر ابن عباس، خیلی هم حرفا داره. ابن عباس میگه که میخواد معنا کنه، مفسر دیگه، با توجه به حرفایی که از پیغمبر شنیده، از امیرالمومنین شنیده، اینها میخواد تفسیر کنه این آیه رو، یوم لا یخزی الله النبی، روز قیامتی که خدا خزی و ذلیل نمی کند پیغمبر را و اصحاب پیغمبر را و مؤمنین را ذلیل نمی کند، برای اینکه اینا عزت ایمان دارن، عزت تبعیت از قرآن دارن. بعد ایشون میگه لا یخزی الله، یعنی لا یعذب الله محمدن، در روزی که خدا پیغمبر را عذاب نمی کنه. والذین آمنوا معه، این عبارت قرآنه، و کسانی که ایمان آوردن و با پیغمبر هستن. ابن عباس میگه، میگه لا یعذب علی ابن ابی طالب و فاطمه و الحسن و الحسین و حمزه و جعفر. میخواد بگه اینا کسانی هستن که با پیغمبر هستن طبق آیات کریمه قرآن. یعنی آیه قرآن میگه روزی که خدا پیغمبر را عذاب نمیکنه، امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر را هم، جعفر ابن ابی طالب هم عذاب نمیکنه، به خاطر اینکه اینا کسانی هستن که ایمان آوردن و همراه پیغمبر هستن. بعد ایشون میگه، میگه یوزی و علی الصراط لعلی و فاطمه مثل الدنیا 70 مره، نور علی و فاطمه 70 برابر دنیا صراط رو روشن میکنه. نور علی و فاطمه همینطور هم هست، اینجا هم نور علی و فاطمه روشن کرده. ما الان چطور نشستیم اینجا؟ از کجا شده که ما بعد از 14 قرن نشستیم اینجا؟ این چراغ رو کی روشن کرده در دل ما که ما به سوی علی و فاطمه میریم؟ علی و فاطمه. پس در اینجا ما بر صراط علی و فاطمه هستیم، نور اونا روشن کرده. ابن عباس میگه در روز قیامت هم بر صراط نور افشانی میکند برای علی و فاطمه 70 بار بیشتر از دنیا. فیس آنورهم بین ایدیهم، اینم آیه قرآنه. اون وقت قبل از اینکه خودشون میان، نورشون به اصطلاح جلوتر از اونها، اونها رو روشن میکنه. یکی از تعبیراتی که برای ایمان شده مسئله نوره، از ایمان تعبیر به نور میشه. بعد دنبالش میفهمد و یس آن ایمانهم، از طرف راست هم روشن میکنن. اینا خیلی تعبیرات به اصطلاح جالبه که اینا وقتی که میرن هم جلوشون روشن میشه، هم طرف راستشون روشن میشه، همینجور در برد بسیار زیادی میرن. اون وقت مقدار برد نور بستگی داره به مقدار بهرهگیری از نور، یعنی اتصال و پیوند به مرکز نور در دنیا. چقدر شما اتصال داری؟ من مثلا در 24 ساعت 1 دقیقه اتصال دارم، 5 دقیقه اتصال دارم. موقعی که در قنوت نمازم میخونم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اتصال پیدا میکنم به همین اندازه. یک کسی هست که در 24 ساعت 1 ساعت اتصال داره، یک کسی هست 5 ساعت اتصال داره، یک کسی هست تمام موقعی که بیداره اتصال داره، لذا تو خوابم که هست مهر اتصال بهش میزنن و جز حاضرها هست، 24 ساعت اتصال داره، معلومه همه وجودش نوره. اون وقت در روز قیامت هر کسی که میره به اندازه اتصالش به پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمه روشن میشه. چقدر جالب این، میفرماد که یسعا نورهم ان ایمانهم و هم یتبعونها، دیگرانی که با اونها هستند نورشون روشن میکنه و پیروی این دوتا رو میکنن، یا یتبعونهما. فیمزی اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله زمرتن علی الصراط، خود اهل بیت به صورت گروهی از صراط رد میشن.
این صلاتی که گفتی که به اندازه موی باریکه و شمشیر براست. باز یه روایت دیگه هم هست که صراط برای مؤمنین پهن میشه، حالت انعطافی داره، برای مؤمنین پهن میشه، برای مشرکین و کفار باریک میشه، خود به خود. یعنی این برای ما قابل قبوله، برای اینکه امروز هم یه چیزایی ساختن که پاش آدم میذاره در باز میشه، یا اینکه این به اصطلاح راه‌های روان یا پله‌های برقی یا آسانسورهای اتوماتیک سوار میشه، کلید زدن نمیخواد دیگه، خودش حرکت میکنه. اونجا به طور اتوماتیک وقتی که انسان در صراط قرار میگیره خودش پهن میشه، خودش چراغاش روشن میشه، چون این مؤمن سوار شده. اون روح الکتریکی داره، نه چشم الکتریکی، به طور روح الکتریکی داره که مؤمن که پاشو میذاره میفهمه این مؤمنه، براش پهن میشه، آروم میشه، راحت میشه و میگذره. بعد میفرماید که اینا میگذرن مثل برق الخاطف، مثل برقی که میجهه و خاموش میشه میره. ثم قوم مثل ریح، قومی رد میشن از این صراط مانند باد. ثم قوم مثل عدو الفرس، قومی رد میشن مثل دویدن اسبهای تندرو. ثم یمزی قوم مثل المشی، یه عده‌ای همینجوری در حال راه رفتن میرن. ثم قوم مثل الحبو، مثل بچه ها که روزانو راه میدن، میشینن و پا میشن راه میدن. ثم قوم مثل زحف، کسانی که ناقصن میفتن، هی میفته هی پا میشه. و یجعله الله علی المؤمنین عریضا و علی المذنبین دقیقا. خداوند این صراط رو قرار میدهد بر مؤمنین پر از بسلا عریض ارزدار، و بر مذنبین و گناهکاران باریک. قال الله تعالی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا حتی نجتاز بهی علی الصراط. اون مؤمنین اونجا هم دعاشون مستجاب میشه، چون در دنیا گفتن اتمم لنا نورنا، یعنی نور ما رو کامل کن خدایا، بیشتر کن. یعنی 100 متر برد داره 1000 متر باشه، 1000 متر برد داره 1000 کیلومتر باشه، میگن خدایا تمام کن بر ما نورمون رو. اینا همون هایی هستن که در دنیا اینجوری میگفتن، میگفتن اللهم عرفنی حجتک فانک الم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدای دلم میخواد امام زمان تو بشناسم، خدای دلم میخواد باهاش نزدیک بشم، خدای دلم میخواد باهاش تقرب پیدا کنم، خدای دلم میخواد ببینم. اللهم ارنی طلعت الرشیده والقرة الحمیده. ارنی یعنی خدا خودت به من نشون بده، اگه من بخوام برم دنبالش ممکنه اشتباهی برم، اشتباهی پیدا کنم، اما اگر تو به من نشون بدی دیگه اشتباه نداره. اینایی که اینجا گفتن و دعاشون مستجاب شده، در آخرت اینجوری میشه که میگن یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا پروردگار ما نور ما را برای ما تمام کن، کامل کن، تا اینکه بر صراط بگذاریم. بعد ابن عباس دوباره ادامه میده، قال فیجوز امیر المؤمنین فی هودج من الزمرد الاخضر، از زمرد سبز سوار میشه بر هودجی، بر کالسکی از زمرد سبز، و معه فاطمه علی نجیب من الیاقوت الاحمر، بر یک سواره ای اسب ملکوتی سوار میشه فاطمه از یاقوت قرمز. حولها سبعون الف حورا، دنبالشون اطرافشون 70,000 حوریه. صراط رو اینجوری رد میکنن، هر کسی به اونا نزدیکتر باشه سریعتر رد میکنه. این روایت اتفاقا از ابو هریره است. ابو هریره رو از روات اهل تسننه، اونا به عنوان راوی ساختن و پرداختن و روایتش رو قبول میکنن، ما خیلی تعویلش نمیگیریم، ولی چون این روایت از ابو هریره است جالبه، درباره به اصطلاح ائمه که راجع به پیغمبر گفته و ائمه. ابو هریره میگه که رسول خدا فرمود که اتانی جبرائیل فقال ابشر که یا محمد، جبرائیل آمد پیش من گفت بشارت میدهم تو را ای رسول خدا، به ما تجوز و علی الصراط، به ما تجوز و علی الصراط، به اون ابزاری که بر صراط عبور میکنه، چون پیغمبرم از صراط میترسه، پیغمبر از صراط بیشتر میترسه، امیرالمومنین از صراط بیشتر میترسه، اینو توجه داریم دیگه، منتها عملشون درسته. چرا بیشتر میترسن؟ برای اینکه بهتر میدونن، علمشون بیشتره، اونا میدونن چه خبره. مثل اینکه
مثلا خدا نکرده یه میکروبی، ویروسی، قده‌ای، ناراحتی در تن کسی باشه، خود انسان که مریضه خیلی نمیترسه چون نمیدونه عاقبتش چی میشه، اما یه طبیب متخصص وقتی میبینه بیشتر میترسه چون میدونه این کجا میره. یه دوستی دارم در مشهد، خدا سلامتش بداره، یه دفعه صحبت همین چیز شد، یعنی صحبت به اصطلاح مسائل تربیتی شد و جوانا شد و مریضی. ایشون به اصطلاح با ایشون من داشتم صحبت میکردم در مشهد، گفتم وقتی به من مثلا میگن که یه دوستت مثلا یه شب نیومده خونه، به پدر مادرش هم نگفته کجا هستم، خیلی برام مسئله است. اما ممکنه یه وقت پدر مادرش این اندازه نگران نباشه، چون من میدونم که کجا میره این مسئله، چی میشه، عاقبتش چیه، آخر خط رو دارم میبینم، تجربه کردم. اما ممکنه که متوجه نشه. یا فرض بفرمایید یه کسی به من میگه این آقا مثلا این کارو کرد، این حرفو زد، ممکنه خودش متوجه نشه که این حرف چیه، اما من چون تجربه دارم در مورد جوانان میگم که این حرف پشت سرش خیلی حرفای دیگه داره. خب اون گفت اتفاقا دقیقاً همینطوره، ما در باب پزشکی اینجوریه. گفت چند تا دکتر خودشون یه ناراحتیای پیدا کردن، ابتدای ناراحتی سکته کردن، علتش اینه که این ناراحتی رو پیدا کردن که از نظر علم پزشکی اطلاع داشت که این ممکنه به اونجا منجر بشه، چی بشه، از قصه دق کرد، سکته کرد. واقعا یعنی اینجوریه، اگر آدم علم داشته باشه خیلی ترسش بیشتره، مراعاتش بیشتره. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ضمن اینکه مراقبتشون خیلی بیشتره، ترسشون از خدا بیشتره، چون میفهمن، اونا میدونن قهر خدا یعنی چی، اونا میدونن که اگر خدا انسان رو به حال خودش واگذار کنه یعنی چی. لذا پیغمبر همیشه میفرماد که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدا حتی یه لحظه منو به خودم رها نکن، به خودم که من پیغمبرم رها نکن، منو همیشه داشته باش، مراقب من باش. لذا یکی از دعاهای جاری پیغمبر این بوده که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین، یا رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدای منو به خودم واگذار نکن حتی یه لحظه آدم به خودش واگذار بشه خیلی خطرناکه. در این روایت پیغمبر میفرماد که اومد گفت به ما تجوز علی الصراط، به وسیله چه ابزاری بر صراط میگذری؟ قال قلت بلا، گفتم بفرمه. قال تجوز به نور الله، این که گفتم در صراط نور لازمه، این روایت هم یکیشه، تجوز به نور الله، تو با نور خدا صراط رو عبور میکنی. و یجوز علی به نورک، علی هم به نور تو، چون اول پیغمبر رو عبور میکنه، راه رو روشن میکنه، علی دنبالش روشن میکنه، چون پیغمبر اول از غار حرا اومد راه رو روشن کرد، بعد علی گفت ایمان آوردن روشن شد. ببینید مجسمه همینجاست، اونجا اول پیغمبر حرکت کرد، علی هم دنبالش حرکت کرد، به نور پیغمبر رفت، اونجا هم از اول پیغمبر عبور میکنه، بعد امیرالمومنین عبور میکنه. و نور کم نور الله، و نوری که تو داری از نور خداست، یادت نره ها، علی به نور تو حرکت میکنه اما تمام تو نورت نور خداست. و تجوز امتک به نور علی، یادمون نره ابو هریره میگه و تجوز امتک به نور علی، امت تو به نور علی عبور میکنه. و نور علی من نورک، نور علی هم از نور توست، از سنخ نور توست. یعنی اگر پیغمبر عبده، علی هم عبده، عبده پیغمبره و عبده خداست، تسلیم پیغمبره و تسلیم خداست. بعد ابو هریره میگه که پیغمبر فرمود که و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی که خدا براش نور قرار نداده باشه دیگه اون نور نداره. یعنی نور رو باید از خدا گرفت به توسط پیغمبر، باید از علی گرفت به توسط پیغمبر. یعنی نور رو ما از علی بگیریم، علی از پیغمبر بگیره، پیغمبر از خدا بگیره که متصل بشه به خدا. یعنی این خط صراط خطی است که به بهش منتهی میشه. بهش چیه؟ عبودیت خداست و رضوان الله اکبر، خوشنودی خدا بالاترین درجه بهشته. یعنی اون رضوان الله که بالاترین درجه بهشتی که سکوی شفاعتی که اسمش مقام محموده، به یه تعبیر اسمش قدم صدق عند ربک، که اونم تعبیر کردم به مقام شفاعت، قدم صدق مقام محمود دنبال همون آیه است. اینا چیه؟ اینا هم مقام عبودیته، همش نوریست که این نور عبودیت از جانب خدا میاد. ما باید در شب 19 هم و شب 21 هم و شب 23 هم که همش لیالی قدره و هم ایام امیرالمومنینه، آخه این دوتا با هم تطبیق کردن دیگه، امیرالمومنین علیه السلام در ایامش قدر هم ضربت خورد، هم به شهادت رسید، هم خب به اصطلاح دفن شد، ایام عزاشونه، مصادفه با شبای قدره. در شب قدر ما دنبال صراط باید بگردیم که این صراط در شب قدر تقدیر بشه، ما رو به خدا برسونه، اونجا هم بتونه این صراط مجسم بشه. خیلی شبای خوبیه، بهتر از این شب دیگه شبهایی رو کم میتونیم پیدا بکنیم. در بهار الانوار جلد 8 صفحه 68 حدیث شماره 11 عن النبی قال اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشه، و نصب الصراط على جهنم، و صراط روی جهنم نصب میشه، یعنی خیلی از کارهای بنایی و ساختمانی و عمران به اصطلاح بهشت و جهنم در روز قیامت انجام میشه. البته اسکلت ساختمان هست، اینا که میگم شوخی نمیکنم، اما با این تعبیر عرض میکنم اینا طبق روایات اسکلت بهشت و جهنم هست، منتها مثلا نازک‌کاریاش، نمیدونم گچکاری، نمیدونم کابینت آشپزخونه، رنگ، عرض کنم پکیج که اخیراً میذارن و به جای مثلا شوفاژخونه که برای هر طبقه جداست، بعد لوله کشی، لوله های سبز، لوله های آبی که نمیدونم از کجا میاد چی کار میکنن، وسائل بهداشتی، تزیینات، این نازک‌کاریا از حالا درست میشه، روز قیامت که رفتیم اینا همه همینجوری یواش یواش نصب میشه خیلی سریع. وقت میگم بفرمایید، حجله برای شمای شیعه امیرالمومنین و دوستدار امام زمان که در دنیا سعی کردی خودتو به اون حضرت نزدیک کنی، همش آماده است. لذا میگن و نصب الصراط، حتی جهنم هم مثل این که جای دیگه است در روز قیامت میارن، و جیء به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرى، جیء به جهنم و نصب الصراط على جهنم لم يجز عليه الا من كان معه جواز. کسی نمیتونه از این پل عبور کنه مگر کسانی که پاسپورت داشته باشن. جواز یعنی پاسپورت و به اصطلاح گذرنامه، باید گذرنامه داشته باشن. گذرنامه توش چی نوشته؟ فیه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. در همه صفحات این گذرنامه، دیدین گذرنامه تو صفحاتش یه چیزایی نوشته، تو هم در همه صفحات گذرنامه، حالا این دیگه تعبیر منه، روایت اینجوری نداره، نوشته ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب پاسپورت گذرنامه است که میتونه ما رو از صراط عبور بدهد. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. واقعا آخه این خودش لطف خداست، چون میگن لحظات مرگ و سکرات من خیلی سخته، لحظات سخت در همین دنیا هم انسان وقتی خیلی قصه میخوره و ناراحت و گرفتاری داره، وقتی دوستش رو که خیلی دوست داره میبینه، از قصه ها و غمش کم میشه. اونجا دم مردن و سکرات و لحظات مرگ امیرالمومنین علیه السلام به انسان ببینه، اون لحظه سخت سکرات یادش میره. لم یجز علیه الا من کان معه جواز فیه ولایت علی ابن ابی طالب. خب این در قرآن اومده، پیغمبر میفرد در قرآن اومده، اونجا که و ذالک قوله وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه دارید که ازشون سوال بشه. همه اهل بهشت رو که میخوان برن بهشت، اهل عرصات رو نگه دارید، ازشون سوال کنید، وقفوهم، نگهشون دارید، انهم مسئولون، ازشون سوال کنید. حضرت فرمود یعنی ان ولایت علی ابن ابی طالب، میخوام ببینم که
این سوال از ولایت علی ابن ابی طالب یعنی سوال از اینکه چقدر مردم به حرف من رفتن که رسول خدا هستم، چقدر به من اهمیت دادن، چقدر دنبال تبلیغ سخن من بودن، چقدر از من پیروی کردن. معناش اینه دیگه، این وقفوهم انهم مسئولون، دم پل صراط نگه دارید که همه اینها ازشون سوال می شود. روایت آخری که میخوام بخونم یه روایت بسیار جالبی است. یکی آخرین خصوصیتی که من راجع به صراط پیدا کردم اینه، تقریبا با این بحث تمامی مسائل صراط به اصطلاح تمام میشه. آخه انسان در این دنیا وقتی که از روی راه بره کی سالم میرسه؟ از روی راه بره اون موقعی که راه هموار باشه، پیچ و خم نداشته باشه، سرعت سرعت مجاز باشه، نور نور استاندارد باشه، همه چی باید دقیق باشه و استاندارد، فاصله تابلوها باید استاندارد باشه، علامت ها باید گویا باشه، همه چی باید معتدل باشه. در این روایت یکی از معجزات این است که به این مسئله اعتدال خیلی به اصطلاح تو روایت اصرار شده، البته از قرآن گرفتن. ما نه که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم رو معنا کردن، ما نظرمون اینه که صراط المستقیم یعنی راه راست، درسته، اما غیر از راه راست ممکنه یک راه خیلی راست باشه اما دره تپه داشته باشه. اینجوریه دیگه، فرض کن که از اینجا یه خط هوایی بکشن مستقیم تا قم، راه راسته، از یه راه رو مستقیم بکشن تا بابلسر، راه مستقیمه اما خیلی دره تپه داره. صراط مستقیم این نیست، صراط مستقیم صراطی است که ضمن این که مستقیم صافه و فاصله آ و ب کوتاه‌ترین نقطه، کوتاه‌ترین فاصله هست، بالا و پایین هم نداره، یعنی صراط سویه، سوی یعنی هموار. اگر یادتون باشه دیشب در زیارت امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که السلام علی صراط سویه، سلام بر صراط هموار، راه هموار خیلی مهمه. یعنی صراط مستقیم چیزیست که نه راست و چپ داره نه بالا پایین داره، هموار است و مستقیم. خب این معناش اینه که اعتدال دیگه، وقت اعتدال، راه اعتدال راه رو به معتدل میخواد. معنای معتدل، واژه معتدل در عرب هست وسط. در عرب راه معتدل رو یا انسان معتدل رو میگن متوسط، وسط. وسط یعنی نه افراط نه تفریط. ببینید چقدر جالب اینایه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این جعلناکم خطاب به ائمه است، تعویلش یعنی شما امت وسط هستید، یعنی معتدل هستید. لتکونوا شهدا علی الناس، که الگوی مردم باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. لذا ما امت وسط هستیم چون دین وسط داریم. دین وسط یعنی نه به راست گرایش داره نه به چپ معتدله، نه مثل یهود نه مثل نصارا، نه به مادیات نه به رهبانیت، وسطه، فطرت انسان رو در نظر گرفته. چقدر جالبه. منظورم از این توضیح این است که خدمتتون این رو عرض بکنم، وسط، معتدل، راه معتدل، راهرو معتدل میخواد. راهرو معتدل امام معتدل میخواد، امام معتدل مأموم معتدل میخواد. یکی از خصوصیات صراط که در آخرت هم هست معتدل بودن راه هست. در صفحه 70 جلد 8 بهار آمده است که روایت از صراط و صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره که گفتیم، فاما صراط المستقیم فی دنیا فهو ما قصر من الغلو و ارتفع عن التقصیر. صراط مستقیم دنیا اینه که پایین تر از قلوب بالاتر از کوتاهی باشه، یعنی معتدل، نه کوتاهی میکنه نه قلوب داره، آرام و معتدل و مستقیم میره. و استقام فلم یعدل لا شیء من الباطل، مستقیم هم هست، عدول به طرف راست و چپ که باطل هست نداره. و اما صراط فی الاخره، این صراط در دنیا، اما صراط در آخرت چیه؟ فهو طریق المؤمنین الی الجنه، راهی که مؤمنین به سوی بهشت طی میکنن صراط در آخرته، الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنة الى النار ولا الى غیر النار سوى الجنة. هیچ افراط، هیچ تفرید در زندگی اینها نیست، فقط اینها به سوی راه میرن. خدایا این رو بر سبیل دعا میگوییم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینو در نماز نمیشه به نیت دعا گفت، ولا باطل نماز، که سنی‌ها این کارو میکنن لذا آمین میگن، ما نمیکنیم این کارو لذا الحمدلله رب العالمین میگیم، ولی در اینجا به عنوان دعا میگیم که خدایا ما را به صراط المستقیم که امیر المؤمنین است و حسن ابن علی، فاطمه است و حسین ابن علی، تا امام عصر رهبری و راهنمایی کن. خدایا در دنیا ما اگر به سوی اینها راهنمایی نشیم گمراه می شویم. امیدوارم که صراط مستقیمی که در اینجا انتخاب کردیم در آخرت هم این صراط مستقیم جواز عبور را به ما بدهد. ولی من یک بشارت به شما بدم و اون اینه که به همون اندازه که اینجا دوستشون داریم و دنبالشون هستیم که انشالله بیشتر میکنیم و هر روز و به خصوص برای فرج امام زمان سعی میکنیم که انشالله چند 14,000 صلوات بفرستیم که حضرت خیلی دوست دارن فرجشون رو و اینکه غیبتشون تموم بشه و دائما دست به دعا هستن و همیشه به شیعیان سفارش میکنن که ما را دعا کنید و برای فرج ما دعا کنید. این بشارت رو به شما میدم که ایشون هم خیلی با وفاست، یعنی امکان نداره که شما در این دنیا دنبال ایشون باشید ولو کم، به همون اندازه در آخرت دستگیری نکنن. پس کسی که اینقدر با وفاست، ما چرا بیشتر دنبال نکنیم؟ چرا بیشتر محبت نکنیم؟ چرا بیشتر کوچیکی نکنیم؟ و ایشون خب آغاست دیگه، آقا، آقای به تمام معنا، کریم من اولاد الکرام و مأمور به میهمانداری ماست، میزبان خدا هم در سفره رمضان امام عصر علیه السلامه. برای اینکه خدا اگر یه خادمی از طرف خودش تعیین کرده باشه که از مهمونای خدا پذیرایی کنه، هر چقدر مهمونا هم کور و کچل و شل و بی دست و پا و نمیدونم عاجز و ناقص و بد و زمینگیر و مسکین و فقیر و ذلیل و مستکین و خائف و هارب، هر چقدر که اینجوری باشیم ای بقیت الله سر سفره خدا هستیم. شما هم خادم خدا هستید از طرف خدا که از مهموناتون پذیرایی کنید. ما هم یه ذره این حرفا رو داریم باور میکنیم، یه ذره تو قلبمون نور ایمان روشن هست به خاطر اینکه شما رو باور کردیم، شما رو هم دوست داریم، دلمون رو میخواد دنبال شما باشیم. شما هم خیلی با وفا هستید، قطعا ما رو رها نمیکنید. این رو گاهی گفتم، واقعا یه جوریه که ما مثلا یه عمری هی بگیم یا بقیت الله، البته میدونیم ما لیاقت نداریم، ما هیچ لیاقت نداریم، ولی یه عمری بگیم یا بقیت الله یا بقیت الله، بعد یه فرد سنی یه فرد یهودی به ما بگه اینقدر شما دم از امام زمان میزنید آقاتون رو دیدید، ما بگیم ندیدیم، خیلی برای ما شرمندگی داره، برای ما خیلی خجالت داره. حالا میخوام یه قرار با امام عصر علیه السلام بذاریم، اگر شما میخواییم به ما لطف کنین، در دنیا هم لیاقت نداشتیم عب نداره، یکی دو جا رو ازتون خواهش میکنیم که از ما دستگیری کنیم. یکی اون موقعی است که همه نزدیکانمون دورمون نشستن اما هیچ کار نمیتونن بکنن، هی پاهامونو به هم میمالیم از شدت درد، حال سکرات، دیگه امیدمون از دنیا قطع شده، دریچه عالم آخرت برای ما باز شده، میخواییم بریم، نگاه میکنیم به چمدونمون میبینیم خالیه. در این چمدونمون هیچ توشه ای نیست، فقط اون کنار چمدونمون نوشته السلام علیک یا بقیت الله.
نشون میده که ما شما رو دوست داریم.
یکی اونجا، یکی هم یه 7-8 ساعت بعد از اونجا. غروب شد، شب شد، نزدیکترین کسانمون حاضر نیستن دیگه رو قبر ما بمونن، همه بر میگردن، به سرعت هم ما رو دفن میکنن، تون تون خاک میریزن و بعد بر میگردن. حتی اگه پسری داشته باشیم، دختری داشته باشیم، همسری داشته باشیم، بیفته رو قبر، زود میان برش میدارن که بیا بره. یعنی شب اول قبر. یا بقیت الله، شب اول قبر یهو میبینیم که من هستم و من، یا مون سیفی وحشتی، یا انی سیفی قبری. اونجا هم به فریاد ما برس. یکی دیگه از اونجاهایی که به فریاد من میرسی اونجاست که دم پل صراط ایستادم، میخوام عبور کنم. ای خدا. هزار با هزار سال سربالایی، هزار سال خس و خاشاک و تیغ، هزار سال، هزار سال سرپایینی روی آتش جهنم، من چجوری از اینجا عبور کنم؟ خیلی روزهای سختیه، خیلی ساعت سختیه. یا بقیت الله. انتظار نداریم با این همه محبتی که به شما داریم، داشتیم با همه بدیمون، مگه شما پدر ما نیستین؟ مگه پدر پسر بد نداره؟ پسر ناخلف نداره؟ مگه محبت پسر ناخلف از دل پدر میرونه؟ یا بقیت الله، اونجا هم به فریاد ما برس. یکی دو جمله روزه بخونم از جانب خود امام زمان، که امام زمان رو قلبش رو تکون بدیم، بلکه اینجا به پیمان ما جواب بده. یکی بله به ما بگه، یکی جواز عبور اینجا به ما بده. خطاب میکنه به جدش امام حسین، میگه یا جدا، فراموش نمی کنم موقعی را که در خیمه در گودال قتلگاه از روی اسبت به زمین افتادی، اسبت بدون سواره به سوی خیامت رفت، در حالتی که کاکلش و پر از خون گلوی امام حسین کرده بود. زنها وقتی اسب را دیدن، صدای وام محمدا و حسیناشون بلند شد، همه از خیمه ها بیرون دویدند، در حالتی که موها را پریشان کرده بودند، یخه ها چاک می کردند، بیرون دویدند، سیلی به صورت خود می زدند، هی فریاد می زدند یا ابا عبدالله. وقتی بیرون اومدن، زینب به طرف گودال قتلگاه رفت، دید و شمرو جال سنلا دید شمر شمشیر زهراگین را از نیام بیرون آورده، روی سینه فرزند فاطمه نشسته، قصد جدا کردن سرش از بدن دارد. دید که این صورت داره و مول اون سیفهو علی نهرک، نوک شمشیرشو به نهر و گلوی تو گذاشته، قابضون علی شیبتک، محاسنت را با یه دست گرفته، با دست دیگر به گلویشون گلت
فشار می دهد. ای بقیت الله، به اون لحظه های زینب قسمت می دهیم، به اون لحظه های سکینه و رقیه قسمت می دهیم. در اول پل صراط یه جواز عبور کوچولو ما رو معرفی کن، بگو اینا شیعیان بد من هستن اما شیعه هستن، اینها نادانن اما منو دوست دارن، اینها گناهکارن اما محبت مرا در دل دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای فرج امام زمان، حل مشکلات، شفای بیماران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریت الحسین یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا عد ديوننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات. آمين.